بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی عرفانی، توحید در آینه امام. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 18. فصل 4. از خود تا خدا. خدای هر کسی همان چشمی است که ناظر بر خود اوست، یعنی خدایی اوست. این آی خود در فاصله از آسمان تا زمین و تا اعماق ذات خود دارای قلم رو به نظارت بر خود است و هرچه که به خود انسان نزدیک تر باشد، این میزان تقرب انسان به خداست و میزان ایمان او. خدای آسمان خدای کافران است، خدای روی زمین خدای مؤمنان است و خدای ذات هم خدای عارفان و اولیای اوست. تا خدا فهمیده نشود، انسان هم فهم نمی شود و انسان به میزانی که خود را می فهمد، خدا را می فهمد. آدمی تا در آتش دیدار با خدا نباشد، هنوز به او باور و اعتقادی راسخ نیافته است. خدای آسمان خدای بدبختی است، خدای روی زمین خدای خوشبختی است و خدای درون خدای هر دوست. خدای بیرون از انسان شاهد انسان است و خدای درون انسان مشهود انسان است، خدای ناظر و خدای منظور. خدا تا به درون انسان نیامده باشد، انسان مطیع محض و مخلص او نیست و چون این کسی مظهر اراده و فعل پروردگار است و پرستندگان خدای بیرونی در صدد قتل این خدای درونی هستند. در واقع خدای بیرون دشمن خدای درون است و شاهد که بر مشهود فرود آید تا یکی شود. خانه خدای درون بر سر خدا خراب می شود تا آشکار شود و این مقام شهادت است و شهید و آنگاه که آفتاب دوتا می شود. خدای انبیا خدای بیرون است و خدای اولیا هم خدای درون است و آنک جنگ بین این دو خدا، خدای کفر و خدای ایمان، خدای عمر و خدای علی. هر که خود را شناخت خدا را شناخت. این حرف آخر عرفان است که کافران همان اول به آن می رسند و لذا هنوز حرکت نکرده باز می ایستند و این عرفان جاهلان است که کفرشان را برون افکنی نموده و رسوایشان می سازد و بدین گونه پاک می شوند و آنگاه تازه خودشناسی آغاز می کنند و این سرآغاز ایمان است. عرفان و وحدت وجود در زنان بومی و مادرزادی و ذاتی است، خودپرستی، یعنی آنچرا که یک مرد عارف در پایان راه نائل می آید هر زنی با خود داراست. لذا عرفان زنانه روندی کاملا معکوس دارد، یعنی زن در پایان راه تازه به دوگانگی و از خود بیگانگی می رسد و این یعنی تقوا که غایت دین در زن است، گریز از خود. کمال عرفان مرد این است که به دوستی و اتحاد با خود برسد و کمال عرفان زن این است که به عداوت و جنگ با خود برسد. ایمان مرد کفر زن است، عرفان مرد شیطان زن است، عشق مرد فسق زن است، آزادی مرد اسارت زن است، خدای مرد ابلیس زن است. حال بگویید معنای برابری حقوق زن و مرد چیست؟ برابری درست و نادرست. زن و مرد فقط در جهان کفر برابرند و حقوق کافرانه و ظالمانه. دموکراسی. همه انسان‌ها از جمله مردان و زنان در حقوق و ارزش‌های انسانی برابرند. صدق، وفا، پاکدامنی، تعقل، انتخاب، عزت نفس، حقوق کار، امنیت، بیان، عصمت، یعنی همه جهت رسیدن به حقوق انسانی دارای امکانات برابری هستند و نه اینکه باید باشند. زیرا همه انسان‌ها در هر زمین و زمانی دارای امکانات برابری جهت احقاق حقوق انسانی خود هستند و هر کسی هم که به لحاظی محدود و مقید گردد، خداوند امکان برتری به او می‌دهد. پس به هیچ کس ظلمی نمی شود الا این که خود فرد بخواهد. ضامن این حقوق برابر خداوند است. خودپرستی بشر عرصه ضعف ها و ناتوانایی های اوست و انسان های خودپرست دارای ضعف های بیشتری هستند تا تعادل یابند، مثل زنان. انسان به میزانی که ضعیف‌تر است دارای استعداد بیشتری در کسب قدرت های دنیوی است. اگر همه ضعفا به ناگاه غنی شوند و همه بیماران به ناگاه شفا یابند، به ناگاه جامعه فرو می پاشد و متلاشی می گردد. اگر به ناگاه همه مشکلات مادی و معنوی فردی برطرف شود، دیوانه می گردد. کنترل و نظم کامل همان نابودی است. در اکنون بودن خدا بودن است. اهل حال فقط خداست. ما بقی همه در گذشتند. هرگاه همه به حال برسند، تاریخ به پایان می رسند. همه در راهند. هنگامی که به مقصد برسند، دیگر جهانی نیست الا خدا. پایان هر انتظاری مرگ است و نابودی. حتی خدا هم منتظر است. نادانی خدا قلمرو به اختیار بشر است. خوشی و لذت و امید آدمی تماماً از نادانی اوست. جهلی جز خودپرستی نیست. پرستش چیزی که وجود ندارد. خود. اگر تاریخ و تمدنی ما بعد از مدرنیزم باشد، بشر آن دوران هزاران سال طنز خواهد پرداخت درباره آن چیزی که امروز علوم و فنون نامیده می شود. مدرنیزم غرور حاصل از بلوغ زودرس است، یعنی حاصل شهوت افسار گسیخته بشر است. انسان بازیچه تکنولوژی خیش است و تکنولوژی حاصل القاعات ابلیس است. کسی که دموکراسی را نمی فهمد، دروغ را نمی فهمد، یعنی راستی را نمی فهمد. آن که در وجود انسان خودش را تحت عنوان من به صاحبش عرضه می کند، ابلیس است در عامه مردمان و خداست در عارفان کامل. ثمره اعمال آدمی حد اکثر تا پایان عمر اوست. ثمره تفکرات آدمی حد اکثر تا پایان تاریخ است و ثمره دل آدمی می تواند تا خدا بماند. با ثمرترین اعمال محرک اندیشه های بزرگند و با ثمرترین افکار محرک احساسات بزرگند و با ثمرترین احساسات محرک اراده خداوند هستند و چه بسا بدعت در ارادهش. آن ایده و معنایی که تحت عنوان خدا در ذهن حضور دارد هسته مرکزی خود بشر است. اگر چنین حس و درکی را در دل یافتی، او خود خداست که به صورت احساس تنهایی و بی‌نیازی فهم می شود. نوعی دلتنگی بی پایان برای هیچ کس خاصی. خداوند را در ضعف‌ها و ناکامی‌ها و برشکستگی‌های خود به یاد می آوری. بدان معناست که به میزانی که خود به سوی انحلال و مرگ و نیستی می رود، به خدا نزدیک می شود و او را احساس می کند و صدایش می زند. پس خود تنها دشمن خدا در انسان است. تا خودی خدا نیستی. پس واضح است آن را که خود می نامی ابلیس است و فقط پیر عارف می تواند تو را بی خود کند تا خدا در تو پیدا شود. و آنگاه که اراده می کنی که برخلاف خودت عمل کنی تا به خدا برسی، مجبوری که خودت را راضی به امر خلاف خود کنی. پس باز هم مطابق میل خودت عمل کرده ای. این است که هیچ کس نمی تواند بی یاری امامی از شر خود رها شود و خود را هدایت کند و به خدا برسد. بی امام کافر است، یعنی بی امام بی خداست. ولذا آن که اراده می کند خودش به سوی خدا برود، منافق می شود، همانطور که اکثر مردمان چنینند. لذا اطاعت با چون و چرا از امام هم موجب هدایت نمی شود، زیرا موجب ارضای تو می شود. امام هدایت تو کسی نیست که از او اطاعت می کنی تا هدایت و سعادتمند شوی، بلکه کسی است که همه چیزت را فدایش می کنی و بدین گونه هدایت می شوی. یعنی خودت را برای او نابود می کنی تا به خدا برسی. و اگر بر اساس همین استدلال هم خودت را فدایش کنی، باز هم موجب هدایت نخواهد بود، زیرا برای سعادت خود است و این ابلیس برتری است و متکبرتر. پس امام هدایت تو کسی است که با جان و دل عاشق او باشی و فقط در این صورت بیچون و چرا و بیمنت و توقع اطاعت می کنی برای او و نه برای خودت. این است هدایت. و فقط در چنین اطاعتی موفق به معرفت نفس و معرفت الله می شوی. و کسی که مشتاق نجات و انسانیت خود باشد، امکان ندارد با دیدار مرد عارفی عاشق بر او نشود. پس کسی که عاشق بر مرد حقی نمی شود، طالب هیچ حقی نیست، حتی عزت و شرافت خودش. ولذا انسان تا به اندازه کافی بدبخت و معذب نشده باشد، طالب نجات خود هم نخواهد بود، ولذا امام را درک و اطاعت نخواهد کرد. یعنی عاشق بر او نخواهد شد. این همان راز بدبختی های آخر الزمان است و حق این بدبختی. ظهور امام یک ضرورت تاریخی از بطن بشریت آخر الزمان است، ضرورتی اجتناب ناپذیر. و آنچه که عمق بدبختی را آشکار می کند خود بدبختی نیست، بلکه معرفت نفس است. پس معرفت نفس تنها علت و زمینه ظهور ناجی است و تعجیل برای ظهور حاصل قدرت عرفانی است که در جامعه و کل بشریت پدید می آید و این همان رسالت اجتماعی و جهانی ماست. تنها نگرش و فهمی که سرنوشت ساز و انقلابی است، نه از منظر علم اقتصاد، سیاست، حقوق، شریعت و اخلاق، بلکه فقط و فقط از منظر معرفت نفس است که به قول قرآن، سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی کند مگر اینکه نفوس افراد آن قوم تغییر کند و هیچ نفسی تغییر نمی کند الا از منظر معرفت بر نفس. و این تنها انقلاب حقیقی و بازگشت ناپذیر و صلح‌آمیز است، انقلاب عرفانی. زیرا از این منظر هر کسی خود را علت و مقصر می بیند، انقلابی بر علیه خیشتن. و این تنها انقلاب قرآنی و خداپسندانه و دینی است. از خود تا خدا، از خود آریه ایست تا خود حقیقی، از خود جعلی تا خود ذاتی، از خود میرا تا خود جاوید، از خود جبری تا خود انتخابی، از خود مشروط تا خود موجود، از بی خودی تا خود. زندگی و انسان غیر دینی وجود ندارد، منتها برخی آن را درک و تصدیق می کنند و برخی منکرند و با آن جدال دارند، کافر و مؤمن. هر واقعی بد و بلایی هم می تواند نعمت باشد و هم عذاب. نعمت است و موجب نزدیکی انسان به خدا می شود اگر از جانب خدا دانسته و تصدیق شود و حقش تأیید گردد. عذاب است و باعث دوری انسان از خدا می شود اگر با آن جدال شود و ناحق و بدشانسی دانسته شود و یا به گردن دیگران انداخته شود. هر واقعه بدی یا به معنای دعوت خدا از بشر است و یا غضب و لعنت خدا نسبت به بشر. از منظر معرفت نفس، بدترین حوادث تبدیل به بهترین حوادث زندگی می شود و در غیر این صورت بهترین حوادث منشأ بدبختی ها می شود. کافر کسی است که نیکی های زندگیش را از خودش و بدی ها را از خدا و رسول و مؤمنان و مردمان می داند. مؤمن کسی است که کاملا برعکس می اندیشد و عارف کسی است که همه را از خدا می بیند. انسان به میزانی که خود را در قبال کل جهان و جهانیان مسئول می‌یابد و خود را مخاطب هر واقعی می‌بیند، انسان به معنای خلیفه خداست و بدین گونه موجودی جهانی می‌شود. امام در اوج چنین مسئولیتی قرار دارد. انسان به میزانی که از خود و خیشان و تعلقات شخصی خود دور می‌شود، به خدا نزدیک می شود و در قلمرو به صمدیت وارد می شود و مصداق لم یلد و لم یولد می گردد و احد و بیتا می شود. قدرت های وجودی هر انسانی برخواسته از ضعف های اوست. سیر و سلوک عرفانی در یک کلام به معنای درک و پرستش ضعف های خیشتن است. این همان پرستش روی کرده خدا به خیشتن است. خدا به هر که نزدیک شود در امور دنیوی ناتوانش می کند و تنها، زیرا فقط در چنین وضعی آدمی گوش هوشش به خدا باز می شود. در حوادث آنی و خارج از شرایط علیتی است که خدا مستقیماً و بی‌پرده با آدمی سخن می گوید. آنکه این حوادث را به حساب شانس و بدشانسی و سرنوشت آورد، بزرگترین واقعه زندگیش را هدر کرده است. در تلخترین وقایع زندگی، در نزدیکترین حد به خداوند قرار دارید که از درون شما به شما روی نموده است. آنگاه که با تمامیت حیات و هستی و اندیشه و احساس خود به بنبست می رسید، رویاروی خدا قرار دارید، با او سخن بگویید و بشنوید. این عالی ترین حد اجابت است. بزرگترین حجاب و مانع خداشناسی فلسفه و الهیات کلاسیک است و آنچه که عرفان نظری نامیده می شود. انسان چیزی جز خواستن یا دعا نیست و رشد آدمی هم جز توسعه و تکامل و قدرت تحقق این خواسته ها نیست. پس انسان کامل یعنی خلیفه خدا هم کانون اراده خداوند است، یعنی اراده و امر خداوند در وجود او و از وجود او صادر می شود که تحقق آن با خداست که به واسطه موجوداتش در جهان به فعل می آید. کل جهان هستی اسباب تحقق اراده خداست و انسان هم قانون این اراده است در درجات متفاوت. و انسان کامل قانون کل اراده اوست که خداوند در شب قدر روحش را، یعنی اراده اش را، به همراه اوامرش بر دل مؤمن نازل می کند. آدمی ناتوانترین مخلوق خداست و بلکه مظهر ناتوانی کامل است و بلکه مظهر اراده کامل خداست. ولذا انسان کامل بر این حقیقت معرفت یافته و آن را می پذیرد، پس تن به این انفعال کامل می دهد تا لایق اراده او شود. پس انسان کامل به لحاظ قدرت اجرایی اسوه ناتوانی و به لحاظ اراده اسوه دعاست. کن فیکون. انسان کامل در هر دوری قانون برپاسازی قیامت نفس بشر است که به معنای آشکار ساختن غایت ناتوانی و نادانی بشر است. ولذا انسان را دعوت به اراده مطلق پروردگار می کند تا مظهر اراده محض او باشد، یعنی مظهر خواستن و شدن. کن و یکون. انسان در عرصه صفات بی صفت ترین موجودات است و این بزرگترین تمایز او در عالم مخلوقات است، زیرا جهان هستی عرصه ظهور صفات خداست و انسان هم قلمرو به ذات اوست. آنکه ذاتش را در خود نیابد لذا بی وجود است و بی وجود ترین موجودات. تنها کار انسانی انسان به عنوان یک موجود جستجوی ذات خدا در خیش است، یعنی کشف اراده خدا در خود. و از آنجا که کل تاریخ تمدن بشری تاریخ تلاش بشر برای دستیابی به صفات خداست و لذا تماما تاریخ بطالت و تباهی است، یعنی تاریخ کفر، و ما قیامت این تاریخ را برپا کرده ایم. فصل پنجم، تاریخ خدا. تاریخ بشر از منظر قدیمی ترین آثار مکتوب، یعنی کتب مقدس، با هبوط آدم از بهشت آغاز شده است. آن بهشت و هبوط در زندگی هر آدم و حوایی، یعنی مرد و زن، در همه جای زمین و زمان میلیاردها بار اتفاق افتاده است. منتها مدت عمر بهشت در طول تاریخ مستمرن کوتاه‌تر شده است تا جایی که امروزه عمر بهشت غریزی آدم و حوا به چند روز یا ساعت تقلیل یافته و به سمت صفر می رود. در واقع عمر بهشت زمینی غریزی بشر در حال پایان است و این معنای دیگری از آخر الزمان است و بدین گونه حتی تصور و خاطری بهشت از ذهن در حال رفت بربستن است، زیرا هر آدم و حوایی به محض ارتباط بر دوزخ وارد می شوند و تا مدتها در دوزخ می مانند و برخی از آنها با ترک همیشگی یکدیگر بر برزخ وارد می شوند. و به همین دلیل هسته اولیه تاریخ تمدن یا گرد همایی بشر در حال پوسیدن است، زیرا دیگر کسی حاضر به ازدواج یا گرد همایی نیست، زیرا کسی میل ندارد وارد دوزخ شود و برزخ را ترجیح می دهد. و این نیز معنای دیگری از آخر الزمان به معنای پایان تاریخ است. آخر الزمان عرصه پیدایش تمدن دیگری است که بر هسته خانواده بنا نشده و بلکه در ادابت با خانواده است و بر اساس یک گرد همایی دیگری استوار است و آن احزاب است. تمدن احزاب، گروه‌ها و اتحادیه‌ها و اصناف همجنس به لحاظ جنسی و اقتصادی، علمی، سیاسی، حرفه‌ای، عقیدتی و صنفی و طبقاتی و تسهیلاتی و امثالهم. تمدن قبلی که در حال رخت بربستن و خداحافظی است، تمدنی بر مبنای گرد همایی جنس مخالف بود و این تمدن نوپا که در حال پیدایش است، تمدنی بر مبنای جنس موافق در همه امور است. تمدن همسانهای فیزیکی، ولذا شعار درجه اول این تمدن برابری است. برابری سوری، تمدن قبلی که حدود 7000 سال از عمر مفیدش گذشته است، تمدن گرد همایی ناهمگونی ها، مناجنس ها و وحدت ازداد بود. مرد و زن، ارباب و رعیت، دانشمند و بی سواد، عارف و عامی، زشت و زیبا و سیاه و سفید. و تمدن نوپای مدرن گرد همایی همجنس هاست و لذا تمدن قطبی شده می باشد و لذا ذات این تمدن جدال و جنگ و گرایش به نابود سازی است. تمدن ترور، و لذا تروریسم ذات مدرنیسم است و لذا مسابقه تسلیحاتی یک امر درون ذاتی این تمدن مدرن نوپا می باشد که از عمر مفیدش بیش از 4 قرن نمی گذرد. تمدنی ریاضیاتی که تساوی را خدای خود قرار داده است. تمدن سری‌های ریاضیاتی و این تمدن خودمحور و خودپرست است. در حالی که تمدن آدم حوایی یک تمدن ضدپرست بود که اساس آن به پرستش جنس مخالف قرار داشت. تمدن قبلی را که اینک آخر الزمانش را شاهدیم در حال احتضارش می‌بینیم، به لحاظی تمدن مبتنی بر احکام پیامبران خداست که محور فلسفه اش غیر پرستی و بلکه ضد پرستی و از خودگذشتگی است. پس آن تمدن عشق بوده است که غایت و کمال آن غیر پرستی در خدا پرستی متجلی می‌شد، زیرا خدا غیرترین و ضدترین موجود نسبت به انسان بود به لحاظ معنا و موجودیتش، زیرا خداوند دورترین موجود از بشر بود که در پشت بام آسمان‌ها می‌زیست و با خودیت بشر در تضادی آشتی ناپذیر بود، زیرا خودیت بشر همان ابلیس محسوب می‌شد که اولین و سرسخت‌ترین دشمن خدا یعنی اول کافر بود. این همان تمدنی تقوایی است که بر اساس جنگ بشر بر علیه نفس خود و به نفع خداست. از تمدنی خود برانداز بوده است از منظر نفس بشری و این همان ماهیت عشق است که در عشق بین مرد و زن به تمام و کمال متجلی است. عشق به جنس مخالف، عشق به کسی که عدوی توست و این است که آخرین نعره انسان آخر الزمانی باقی مانده از تمدن آدم حوایی همانا عشق است، زیرا می داند که فقط با احیای عشق می تواند این تاریخ چند هزار ساله را احیا نموده و ادامه دهد. هرچند که نعره ای به غایت مأیوسانه است و به مثابه نعره های یک اعدامی بر بالای چوبه دار است در لحظات قبل از مرگش. پس می‌بینیم که فلسفه‌های هگلی و مارکسی و یاسپرسی از تاریخ و تقسیم بندی‌های مراحلی تاریخ چه سان سطحی است. و لذا این فلسفه‌ها در عصر جدید اساس بزرگترین فریب‌ها بوده است. هرچند که بدون عملکرد جهانی این فلسفه‌ها تاریخ تمدن عشق نمی‌توانست به این زودی به پایان خود برسد. بزرگترین اثر این فلسفه ها به خصوص فلسفه ماتریالیزم تاریخی مارکس تسریع مرگ تاریخ عشق بوده است، یا تاریخ زد پرستی، یا تاریخ تلاش برای خدا پرستی آسمانی. تاریخ عشق یا غیر پرستی بشر که در حال احتضار است، در واقع تاریخ ناکامی های بشر است، و این ناکامی همان راز و علت العلل مرگ آن است. این تاریخ در واقع با ظهور پیامبر اسلام و پیدایش اولین انسان کامل یعنی علی علیه السلام ذاتاً پایان گرفت و لذا زان پس شاهد مرگ آن تاریخ هستیم. دوران احتضار، این همان معنای آخر الزمان است. چه بسا دوران احتضار تاریخ عشق تا وقوع مرگ کاملش و به خاک سپاری آن از عمر مفید و فعالش بیشتر باشد، چیزی حدود 50,000 سال، که قیامت کبرا برپا می شود. گویی با پایان تاریخ عشق کل کائنات هم دچار دگردیسی می شوند و وارد عرصه دیگری از تاریخ خود می شوند. علت به پایان رسیدن تاریخ عشق ظهور انسانی به نام محمد صلی الله است، زیرا او عشق را به غایت و کمال رسانید و لذا حبیب خدا به عنوان محبوب ضد خود شد و با او به اتحاد رسید و درست به همین دلیل نفس واحده بشری در جان محمد با ضد خود یکی شد و لذا ضدیت و غیریت از میان برخاست. و لذا تاریخ نبوت که همان تاریخ غیر پرستی یا خدای آسمانی بود به پایان رسید و دورانی آغاز شد که نخستین آدم این تاریخ جدید نامش علی است که دست از غیر پرستی کشید و خود پرستی را بنا نهاد که همان پرستش خدای باطنی و ذاتی در انسان است. و این تاریخ را بایستی تاریخ امامت یا ولایت وجودی انسان نامید، یا تاریخ عشق به خود و تاریخ خود خدایی. محمد صلی الله خاتم تاریخ عشق است، زیرا عشق را به غایت رسانید و غیر را خیش نمود و با ضدش یگانه شد و خدا را از آسمان به زمین آورد. از این منظر بایستی تاریخ عشق را به کام رسیده دانست، ولی فقط و فقط در وجود یک انسان. و ما بقیه بشریت قربانیان تاریخ عشق محسوب می شوند. و علی علیه السلام باعث و بانی تاریخ یگانگی و خودپرستی است، تاریخ خودخدایی. ولذا علی و فاطمه علیها السلام نخستین آدم و حوای این تاریخ جدید محسوب می شوند و پدر و مادر همه کسانی هستند که به کشف خدا در خود نائل آمدند، خودخدایان. هرچند که تعداد این انسان‌ها در طی این 14 قرن انگشت شماری در هر قرن بوده و اکثراً به دست حامیان تاریخ منقرض عشق و تاریخ پرستش زد و خدای آسمانی کشته شدند، و این تاریخ جدید تاریخ یگانگی و تحقق توحید است یا تاریخ قیامت، تاریخ مقدمه برای ظهور جهانی جمال یگانگی. او را ناجی موعود می نامند به ناجی تاریخ یگانگی است و قرار است که تمدن توحیدی برپا کند. تمدنی که در آن هر آدمی توانسته که حوای باطن خود را بیابد و هر حوایی هم آدم باطن خیش را. به نخستین این آدم و حوای جدید همان علی و فاطمه هستند. پس تاریخ احزاب که تاریخ آخر الزمان عشق است و برابری سوری و فیزیکی را می پرستد، مقدمه کودکانه و ابلهانه برای رسیدن به تاریخ یگانگی است. هرچند که تاریخ احزاب در جنگی جهانی فرو می پاشد و تمدن حزبی نابود می شود و بر خرابات آن تاریخ جهانی توحید برپا می شود. در این دوره آخر الزمان همه سوء تفاهمات بر سر دو معنای یگانگی و برابری است. یعنی یگانگی را برابری می‌پندارند و این هسته مرکزی جهل و جنون و جنایت آخر الزمان است که نبرد بین ازداد را برپا نموده و در این جنگ عمر تاریخ عشق تماماً به سر می آید. که محور این جنگ همانا جنگ بین مردان و زنان است. این است اساس آن جنگ جهانی که آخر الزمان عشق را ختم می کند و دوستی و اتحاد بین ازداد آغاز می شود. فصل ششم، فلسفه امامیه. شیعه یعنی پیرو، مرید، عاشق و فنای در انسانی که مظهر اراده خداست، یعنی انسانی که خدا را در خود یافته است و نامش امام. حال انواع و درجات و صور این پیروی مبلد انواع فرقه های شیعی در زمان امامان صدر اسلام و استمرارش در تاریخ بوده است. دین اسلام دین ختم نبوت است، یعنی دین اخباری و موروثی و روایتی نیست. دین پیروی مستقیم از انسان‌هایی است که در هر عصر و مکانی اسطوره‌های دین محمد هستند که آنان را امامان می‌نامند، که جمال کمال دین محمد می‌باشند، که جز در اطاعت از این امامان زنده هر عصری هیچ هدایت و ایمانی ممکن نیست. این است معنای شیعه، که در واقع نام درست تر آن مذهب امامیه است که در نقطه مقابل شاخه دیگری از اسلام قرار دارد که اصل و حق اسلام را درک نکرده و به تقلید تاریخی و اخباری و روایتی از آداب پیامبر اسلام می پردازند و اهل سنت نام دارند، که البته امروزه اکثر کسانی هم که خود را شیعه می نامند عملا سنی مذهب می باشند، زیرا در ارادت و اطاعت امامی زنده نیستند و حتی تقلید از رساله های عملیه از راه دور و به صرف این رساله ها هم نمی تواند معنای واقعی تشیع و امامیه را تداعی کند، که آن هم فقط تقلید در جزئیات امور عبادی است، در حالی که امور عبادی اموری شخصی و باطنی اند و مربوط به رابطه قلبی بین خالق و مخلوق است و اصلا در قلم رو به تقلید نمی گنجد الا در جنبه های عرفانی، زیرا امور عبادی اموری عاطفی و روحی می باشند و در عرصه تقلید دچار رکود و پوچی و سهویت و ریا می شوند که بزرگترین دشمن عبادت است. امام هر کسی یک مؤمن دیگری است که به واسطه او آرامش قلبی و اتکاء به نفس و اتصال به حق و معرفت و تزکیه نفس پدید می آید و می تواند یک مؤمن کامل و خالصی هم لزوماً نباشد. این سلسله مراتب امامت و هدایت حتی در صدر اسلام و در زمان پیامبر و علی علیه السلام هم وجود داشته است. مثلا امام علی شخص پیامبر بوده است و امام سلمان هم علی علیه السلام بوده است و الی آخر. باعث و بانی شیعه و نخستین و کاملترین شیعه خود علی علیه السلام است که پیرو مطلق محمد است و بلکه عاشق و فنای در اوست، تا آنجا که محمد او را جمال باطن خود می نامد و مقاماتی را به او نسبت می دهد که درباره خودش به ندرت وصف شده است. و گویی همواره یک مرید کامل انسانی متعالی تر از مراد خیش می گردد و این راز تکامل امامت در تاریخ است تا ظهور امام آخرین آخر الزمان که مظهر جمال و جلال و کمال حق است و در مقامی برتر از همه امامان و پیامبران قرار دارد. و این همان سلسله مراتب ظهور خدا از وجود خیشتن است. پس علی شیعه محمد است و سلمان هم شیعه علی است و اصحاب صفه جملگی شیعه سلمان محسوب می شوند و الی آخر. و این نخستین شیعیان کامل در تاریخ بشرند به معنای عاشقان و فانیان در وجود امام خود. پس واضح است که درجات نازل تر از تبعیت عاشقان از امام به مثابه تبعات و درجات متفاوت امر هدایت و مذاهب تشیع در تاریخ است و و این درجات در زمان حیات خود پیامبر هم به عرصه ظهور رسید که منشأ نخستین فرقه های اسلامی است. بالمثل عمر یک مرید مخلص پیامبر نبود، بلکه یک مقلد سرخود بود که میپنداشت با تقلید از اتوار محمد صلی الله میتواند هدایت شود و بلکه خود محمد شود. ولذا همواره با پیامبر بگو مگو و جدال داشت که ما بقیه شیوخ سقیفه هم کما بیش در همین رده از پیروی بودند که اساس مذهب اهل سنت را نهادند. و یا ابو سفیان هم بعد از اسلام آوردنش یک پیرو دیگری محسوب می شد که حتی تقلید از آداب رسول هم نمی کرد و بلکه فقط از کلام پیامبر به طور گزینشی جهت مصالح خود بهره می برد و به زودی در نقطه مقابل علی علیه السلام قرار گرفت. پس در واقع می توان از تشیع اموی نام برد. بنی عباس هم تحت عنوان دفاع از امامت علی علیه السلام به حکومت رسیدند که فقط از کلام پیامبر و علی جهت سلطنت خود بهره می جستند. که اینان تشیع عباسی هستند که معتقد بودند که بهتر از خود فرزندان علی و علویان از دین محمد تبعیت می کنند و علویان جملگی خوارج محسوب می شدند و مرتد. در همان صدر اسلام و در عصر امامان اولیه فرقه هایی از شیعه پدید آمدند که اکثراً از امامان متوفی تقلید می کردند. مثل گروه مختار که بعد از شهادت حسین علیه السلام به پیروی از او برخاستند و یا سیاه پوشان خراسانی به رهبری ابو مسلم و یا فرقه زیدیه و بعداً فرقه اسماعیلیه که از امامت اسماعیل بعد از رحلتش پیروی می کردند. و یا شیعیان رضوی که در فرقه های درویشی متفاوتی خود را تحت ولایت امام رضا می دانند. و برخی با جستجوی شجر نامه‌ای منصوب به امامان دعوی امامت کردند و در صدای سلطنت افتادند، مثل فاطمیان که در واقع فقط از حکومت امامان دفاع می کردند و در واقع امام بی حکومت را اصلا امام نمی دانستند و نمی دانند. ولذا خلفای آنها تا به امروز در فرقه اسماعیلی مشغول سلطنت هستند و خود را شیعه می نامند. اینها مثال هایی از تشیع از راه دور و مقلدانه است که دارای ذاتی سنتی است. در طول تاریخ شیعه های دیگری هم ادعای ظهور نمودند که یکی از مشهورترین آن شیعه صفوی است که موفق شدند بزرگترین تحریف و تناسخ را در ماهیت تشیع پدید آورند و تشیع را تبدیل به مذهب تقلید از رساله های فقهی سازند. که به همراه آن دریایی از خرافات و هذیان‌هایی رخ نمود که ضرورت فقدان امام زنده می باشد. در واقع بزرگترین بدبختی شیعه در تاریخ به خصوص پس از غیبت امام دوازدهم آغاز شد که بزرگترین امتحان برای شیعیان و کل مسلمانان محسوب می شود و آن این که امامت حتما بایستی از خود شخص امام دوازدهم باشد و لا غیر. ولذاگویی دوران غیبت مصادف با ختم تشیع و آغاز استحاله شیعه در مذهب سنت است که همان مذهب تقلید از فقه می باشد و نه حتی فقها. تبعیت از یک فقیه در هر حال به ذات شیعه نزدیکتر است تا تبعیت از کتاب، زیرا تبعیت از کتاب قرآن هم دال بر شیعه‌گری و بلکه مسلمانی نمی تواند بود، زیرا خود قرآن هرگز خوانندگانش را دعوت به پیروی از کتاب نمی کند، بلکه دعوت به اطاعت از رسول و امامان و اولیای امر می نماید. در واقعه قدیر خم همه مؤمنان بعد از بیعت با علی علیه السلام دوتا دوتا با یکدیگر بیعت نمودند و رسول خدا آنها را وصی دنیای همدیگر نیز تلقی نمودند. و این است پیام محوری قدیر که صدها حدیث از این واقعه رخ نموده است که مسیر امامت در تاریخ را معین کرده است. این امر در قرآن هم حضور دارد که برخی از مؤمنان اولیای سایر مؤمنانند. بنابراین غیبت مهدی موعود فقط بهانه‌ای برای گریز از امامت برای شیعیان است که حاصل کبر و غرور و کفرشان می باشد که هیچ کسی جز حضرت مهدی را به امامت قبول ندارند، در حالی که همه امامان صدر اسلام اکثرا به دست همین شیعیان دروغین به قتل رسیدند. در واقع این شیعه دروغین مشتاق است که مهدی موعود تا ابد در غیبت بماند. امامت را صراط المستقیم یعنی کوتاه ترین راه بین خالق و مخلوق دانستند و درست به همین دلیل این واقعه که مصادف با ختم نبوت است به مثابه کمال دین و نعمت خدا بر بندگان محسوب می شود. زیرا خداوند از طریق وجود امام با مؤمنان سخن می گوید و آنها را هدایت می نماید و این امر بسیار ساده تر و راحت تر از اطاعت از خدای نادیده است. پس ارادت و اطاعت از هر مؤمنی که اندکی در ایمان برتر باشد به هدایت بسیار نزدیک تر است تا اطاعت از امام مطلق و مهدی موعود در عرصه غیبت. اگر ایمان به امام غایب برای مسلمانان و شیعه بودن و عهد هدایت بودن کفایت کند، پس اصلا چه لزومی به ختم نبوت بوده است؟ و بشریت می توانست با اطاعت از خدای نادیده هدایت شود و نیازی به امامت نبوده است. اگر بگوییم که امام غایب برای ایمان و هدایت ما کافی است، اصلا کل امامت و واقعی قدیر را انکار کرده ایم و در این صورت حد اکثر یک یهود یا نصارا هستیم و نه مسلمان. و این مصداق آن کلام در قرآن است: آن مسلمانانی که یهود شدند. زیرا هیچ مسلمانی در تاریخ بر حسب ظاهر و اسم به دین یهود باز نگشته است. این آیه مصداق شیعیان بی امام زنده است که تحت ولایت او زندگی کنند و مصداق همه اهل سنت. و این است که امروز کل جهان اسلام تحت سیطره صهیونیسم قرار دارد و این مصداق کامل آیه مذکور است. یعنی مسلمان بی امامی زنده حد اکثر یک یهود است و بلکه یهودی منافق مثل صهیونیست ها. همانطور که امروز شاهدیم که اکثریت حکومت‌های جهان اسلام به تبعیت از صهیونیسم پرداخته و بلکه اطلاعات و اسرار محرمانه فلسطینی‌ها را در خفا به دولت اسرائیل می‌دهند، پس اینان دشمنان اسلام هستند و این عاقبت پرستش امامان مرده و غایب است. و بی تردید با ظهور امام غایب هم این نوع شیعیان نخستین دشمنان او خواهند بود، همانطور که در روایات هم پیشگویی شده است به نخستین گروهی که با ظهور مهدی موعود به دست ایشان هلاک می شوند گروهی از سید آل محمد هستند، یعنی نژاد پرستان پنهان در لباس اسلام و تشیع که امامت را در غیر از نژاد و شجری محمد و علی نمی خواهند. در حالی که اساس اسلام به دست حضرت ابراهیم نخستین امام با نژاد براندازی آغاز شد، نبرد بر علیه پدر و فرزند خودش آزر و اسماعیل. پس باید هم نژاد پرستی اسلامی و نژاد پرستی یهود به وحدت برسند و این وحدت نفاق به مثابه اشد کفر است. کسی که در کلاس اول دبستان نمی نشیند و از معلم خود اطاعت نمی کند و می خواهد مستقیماً به دانشگاه برود و در نزد پروفسورها تعلیم ببیند، اصولاً اهل تعلیم نیست و دروغ می گوید. کسی که ولایت مؤمنی برتر و عارفتر از خودش را قبول ندارد و نمی پذیرد، چگونه می تواند و می خواهد ولایت امام مطلق را درک و تصدیق کند و بپذیرد؟ این همان استدلال ابلیس در انکار حضرت آدم است که کاسه داغ‌تر از آش و کاتولیک‌تر از پاپ شده بود. آدم از پرستش خود خدا می‌زد و بدین گونه از امر خدا سرپیچی کرد به نام خدا. ارتباط مستقیم با خدا. امروزه شیعیان و بلکه همه مسلمین بایستی به این سؤال خداوند در قرآن پاسخ گویند: ای کسانی که ادعای ایمان دارید به این سؤال خداوند پاسخ گویید، آیا تبعیت از خود خدا به هدایت نزدیک تر است و یا تبعیت از انسانی که خداوند هدایتش کرده است. خداوند در آیات بعدی پاسخ را می دهد. اکثر مردمان خدا را به ظن خود می خوانند و این هوای نفس آنهاست که می خوانند و ظلم عظیم است که مرتکب می شوند. و اما چگونه تقلید به انکار و ادابت با مرجع می انجامد؟ یک مقلد به تمام و کمال کسی است که از صورت ظاهری اعمال و گفتار یک مرجع یا امامی تقلید می کند و بر حسب ظاهر همچون خود امام می شود و بلکه مشعشع تر. ولی به لحاظ باطنی دارای هیچ قوه و نیروی روحانی نشده است و این تضاد بین ظاهر و باطن همان خلع و نفاق حاصل از تقلید است که عذاب حاصل از آن موجب انکار و ادابت اصل دین و رسول و امام می گردد. این همان پدیده‌ای به نام عمر است که در این حال که همچون رسول و علی زندگی می کند و بلکه از آنها هم مرتازتر است، نسبت به آنان دچار کینه ای فزاینده است و آن هم مسئله می آفریند. حال این معضل را در جریان تقلید گرایی در جهان معاصر اسلام شاهدیم که چگونه مسلمین جهان به ظاهر دارای آداب اسلامی هستند و باطنن با امپریالیزم و صهیونیسم. این مسئله را در کشور خودمان هم کما بیش درک می کنیم که خطرناکترین صورت این امر در ادابت با فقها و روحانیت آشکار شده است. اکثر مردمان از روحانیت تقلید می کنند و در این حال با آنها ادابت دارند و چه نسبتهای ناروا به آنها می دهند. هم به آنها رأی می دهند و هم فوش. و در خفا به پای ماهواره های آمریکایی و اسرائیلی دل می سپارند و این جنونی تا سرحد جنایت است. فقط کسانی می توانند امام زمان را در ظهور جهانی درک و تصدیق کنند و از نجات او برخوردار گردند که در دوران غیبت او تحت ولایت وجودی و ارادت مؤمنانی عارف و مخلص بوده باشند. وگرنه به مصداق کلام قرآن در روز قیامت که ظهور جمال پروردگار است، کافران احساس نابودی کرده و خود را در دوزخ سرنگون می کنند. هر مؤمن عارفی شعاعی از نور وجود امام زمان مهدی موعود است و کسی که با این نور انس نگرفته و آن را به تدریج نشناخته در ظهور جهانی امام جز هلاک و دوزخ نصیبی ندارد. امروزه وضعیت مسلمانان این گونه است. عموم اهل سنت که عملا در تبعیت حاکمان و سلاطین خود هستند و آنها را امام و خلیفه خدا می دانند، جز افراد و گروه های قلیلی. و اما برخی از شیعیان عملا مثل اهل سنت تابع حاکمان هستند و گروهی دیگر به تقلید از راه دور و سر خود از رساله های عملیه مشغولند و به تدریج دچار نفاق درونی می شوند، همان گونه که شرحش رفت. گروهی هم تحت عنوان سلسله های درویشی اکثراً دجالان و فاسقان را تبعیت می کنند که کاری جز توجیه و تقدیس فسق و فجور و تبهکاری ندارند و از معنای امامت فقط لفظ یا علی را دارند که قوت تبهکاری هایشان است. و گروهی فقط به طور عاطفی آن هم در مواقع بدبختی و بلا ولایت برخی از امامان صدر اسلام را به نمایش می گذارند که تحت عنوان هیئت‌های حسنی و حسینی و امثالهم فقط در مناسبت‌ها خودنمایی می کنند. گروه قلیلی هم در حوزه‌های علمیه و تحت عنوان روحانیت شیعه در تبعیت از فقه و ولایت امام صادق علیه السلام به سر می برند که این گروه منشأ تقلید از رساله های عملیه هستند و ظاهری مقبول تر دارند، زیرا مقید به فقه می باشند. ولی این فقه به دلیل بیگانگیش از مسائل بشر مدرن قادر به درک و حل و فصل پیروان خود در زندگی روزمره نیست و اساساً فروع دین را سامان می دهد که آن هم اکثراً بازیچه شیادان و حرامخاران در بازار است که فقه جعفری را بدنام می سازد. گروه کوچک دیگری در انتظار ظهور مهدی موعود هستند و این انتظار را برای هدایت خود کافی میپندارند و تحت این عنوان و بهانه برایت هیچ مؤمن و مرجع دیگری را قبول ندارند. و اما در مرحله آخر انگشت شماری شیعه واقعی یافت می شوند که آن هم اکثرا در تقیه به سر می برند و در ارادت و اطاعت از مؤمنان عارف و پاک به تزکیه نفس مشغولند و این گروه بس قلیل عموماً به عنوان یک فرقه قابل محاسبه نیستند و به راستی افرادند و اینان زمینه ظهور امام زمان و سربازان او محسوب می شوند که گویی طبق روایات تعدادشان تا قبل از ظهور امام زمان از 300 اندی تجاوز نمی کنند. و هرگاه که این 300 اندی گرد همایند و تبدیل به یک گروه واحد شوند، امام زمان ظهور جهانی خواهد کرد. این افراد اکثراً در تقیه هستند و هرگاه که آشکار شوند، موجب انقلابات و تحولات اجتماعی هستند و نهایتاً هم انکار و تکذیب شده و چه بسا به قتل می رسند. و از دیدگاه سایر فرقه های اسلامی و شیعی مرتد شمرده می شوند و جملگی بر علیه این انگشت شماران متحد می شوند. این مؤمنان به مثابه نواب امام زمان در میان مردمند و اطاعت اهل ایمان از آنها از اهم واجبات است. هر که در طلب نجات و هدایت باشد با یکی از آنها روبرو خواهد شد.